زنگ خطر برای ایران. شمار مبتلایان به کرونا در ایران افزایش نسبی دارد. ایران به دنبال تهیه 11 میلیون تن غله از خارج. آیا پس لرزه‌های معیشتی کرونا در راه است؟
این کالاها پایه‌ای‌ترین کالاهایی هستند که خانوار نسبت به اون حساسه و اگر دولت نتونه اونها رو تامین بکنه، این می‌انجامه به یک بحران‌های سیاسی و حتی تظاهرات خیابانی.
پیکر 18 مهاجر افغان دیگر از حریر رود کشف شد.
اونا ادعای مطرح میکنن که علایم کبودی در بدن این اجساد مشاهده کردن که این نشانه هایی از ذلت کوب توسط ماموران ایرانی نشان میده.
همه اینها و بیشتر از اینها به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با اعلام آمار رسمی شمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان در روز جمعه، گزارش‌ها حاکی از افزایش نسبی شمار مبتلایان به نسبت روزهای گذشته است. در این ارتباط علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفت حساسیت مردم و مسئولان در پایتخت ایران نباید کاهش یابد. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کرونا رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه سلام. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفته که در برخی استان‌ها مثل خوزستان روند ابتلا به کرونا به شکل قابل توجهی صعودیه. آقای حریرچی به چه نکات دیگه اشاره کرده؟
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفته انتظاری که از افزایش روند نزولی داشتیم به دست نیامده. خب این رو در نظر داشته باشیم که در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از نزولی شدن روند ابتلا و همینطور جانباختن مبتلایان صحبت کرده بودند و روند رو خیلی خوب دونسته بودند. در مورد استان خوزستان که آقای حریرچی اشاره کرده، این رو بگم که به اسامی سایر استانهایی که کرونا روند صعودی در اونها داره اشاره نکرده. در مورد خوزستان هم مسئولان محلی در این استان از افزایش نگران کننده آمار ابتلا به کرونا و آلودگی شدید اونطوری که اعلام کردن خبر داده بودند. ولی در کنار این قضیه برخی گزارش‌ها نشون میده که در برخی از شهرهای استانهای هرمزگان و مرکزی نیز آمار ابتلا به کرونا روند صعودی به دست آورده. ایرج حریرچی همچنین در مورد احتمال اوج‌گیری دوباره بیماری کرونا با برگشت فصل سرما صحبت کرده و احتمال داده که با توجه به فرارسیدن فصل سرما در نیم کره شمالی، منظور همون پاییز، ممکنه موج دیگری به وجود بیاد. البته باز هم مقام‌های جمهوری اسلامی از موج دوم و سوم احتمالش خبر صحبت کرده بودند در روزهای گذشته. صحبت‌های ایرج حریرچی رو در کنارش که بخوام یه خبر دیگر رو هم بخوام بگم به شما و شنوندگان گرامی، اینه که معاون پرستاری وزارت بهداشت مریم حضرتی صحبت کرده با خبرگزاری ایلنا و از کاهش آمار مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان‌ها خبر داده. دو تا در حقیقت نقل قول متناقض در یک روز. این رو هم بگم که مقام‌های محلی و وزارت بهداشت آمار تفکیکی کرونا در شهرهای ایران رو اعلام نمی‌کنند. در این حال آماری هم که به صورت رسمی اعلام میشه، همونطور که گفته شده در روزهای گذشته و امروز، با اون چیزی که بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند تفاوت چشمگیری داره.
رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی هم یک نکته گفته که تهران شرایط کاملا متفاوتی نسبت به سایر استانها و شهرها داره. دلیل این صحبت‌ها یا دلایلش چی هست؟
خب آقای زالی به شرایط ویژه تهران اشاره کرده، یعنی که گفته که جمعیت بالا، چگالی بالای حضور سکنه تهران نسبت به همه استانها، محاط بودن تمام استان تهران با حاشیه شهر و نبود مراکز بهداشتی و درمانی در برخی از نقاط حاشیه شهری، اون هم که در شرایطی که 13 تا 18 درصد در این مناطق دارن زندگی میکنن، بالاترین تعداد اطباء در تهران در حقیقت 1 میلیون جمعیت شناور روزانه و آسیب‌های مختلف اجتماعی که به گفته او باعث میشه شرایط در تهران به هر حال مثبت نباشه و اعلام کرده تا زمانی که بیماری کرونا در تهران به کنترل در نیاد، حتی اگر در همه استان‌ها و شهرهای ایران به حد قابل قبولی از کنترل نسبی بیماری دست پیدا کنیم، باز هم کار ناقص خواهد بود و بیماری کنترل نمیشه. با همه اینها صحبتهایی که کرده، باز شاهد این هستیم که به طور مثال روحانیون به شدت به دنبال مراسم برگزاری مراسم احیا و شب قدر هستند، یا اینکه مثلا مراسم روز قدس رو به دنبالش هستن تشکیل بدن. از جمله کسانی که راجع به موضوع صحبت کرده، یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان بوده که گفته اگر دستورالعمل‌های لازم رو رعایت بکنیم میتونیم این گونه مراسم رو برگزار کنیم، از جمله راهنمایی روز قدس که باید حتما برگزار بشه.
روز به یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت بحران کرونا در جهان.
خب در فاصله 2 ساعتی که ما با هم صحبت کردیم، آمار مبتلایان افزایش پیدا کرد، هلوش 200,000 تن اگه اشتباه نکرده باشم، و الان به 3,985,320 تن رسیده. آمار مرگ و میر هم همینطور 274,682 تن هست و آمار کسانی که شرایط سختی دارن، سخت بالینی دارن، یه مقدار کاهش پیدا کرده به خاطر همین کشته شدن و 48,456 تن هست در سطح دنیا. ایران از نظر ابتلا در جهان 10 هست. آمریکا مقام اول رو داره در این زمینه به خاطر اون آماری که وجود داره و بقیه کشورها که بعد ایران هست.
سپاسگزارم از تو روزبه بلهری. همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی در پی بحران کرونا در ایران، بنا به گزارش رویترز، ایران به دنبال تهیه 11 میلیون تن غلات از خارج است. ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نان در جهان است و سالانه به حدود 16 میلیون تن گندم نیاز دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
شماری از مقامات ایران و تجار به خبرگزاری رویترز گفتند ایران به شدت تلاش می‌کند برای پر کردن ذخایر خود میلیون‌ها تن گندم، ذرت و دانه سویا خریداری کند. این خبر در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید این کشور با وجود بحران کرونا با خطر کمبود مواد غذایی روبرو نیست. آقای روحانی روز 26 فروردین در سخنرانی خود در مجلس که از تلویزیون پخش شد تضمین داد که با توجه به اینکه ویروس کرونا در بخش کشاورزی شیوع پیدا نکرده، مردم ایران تا پایان سال خورشیدی 99 با کمبود مواد غذایی روبرو نخواهند شد. ولی تلاش‌های شدید ایران برای خرید غلات که تاکنون گزارش نشده بود، نشان دهنده نگرانی ایران از احتمال کمبود مواد غذایی تحت تأثیر دشوار شدن واردات از خارج به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا است. به گفته رویترز، ایران به جای انتشار آگهی‌های بین‌المللی برای خرید مواد غذایی در بازار جهانی، مستقیماً با تولید کنندگان کوچک‌تر تماس می‌گیرد. یک مقام ارشد وزارت کشاورزی که به دلیل حساسیت موضوع حاضر نشد نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت ایران تا پایان سال خورشیدی به واردات حداقل 4 میلیون تن گندم، 1.5 میلیون تن جو، 700 هزار تن شکر خام و 4 تا 5 میلیون تن ذرت نیاز دارد. هرچند مواد غذایی، دارو و خوراک دام از تحریم‌های آمریکا مستثنا هستند، ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند تحت تأثیر این تحریم‌ها بسیاری از بانک‌های خارجی معامله با شرکت‌ها و تجار ایرانی حتی در زمینه مواد غذایی را متوقف کردند. یک نمونه مشخص تأخیر در تخلیه بار غلات 20 کشتی در بندرگاه ایران در اواخر سال میلادی گذشته بود. این مورد به خوبی کاهش توانایی دولت ایران برای تأمین نیازهای اولیه کشور را نشان داد که به گفته بسیاری از کارشناسان این موضوع در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکا برای حکومت ایران یک خطر جدی است. ایران تا کنون شاهد چند موج اعتراضات گسترده بوده که نشان دهنده نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم از مشکلات اقتصادی مثل گرانی و بیکاری و سوء مدیریت و فساد در نهادهای دولتی است. رویترز افزوده کاهش بهای نفت مسلماً مشکلات اقتصادی دولت ایران را افزایش خواهد داد.
کیانوش فرید گزارش میداد. درباره همین موضوع، موضوع همین گزارش، دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو هم بشنوید.
انگیزه افزایش واردات میتونه به چند دلیل باشه، دست کم به دلیل کاهش تولیدات داخلی یا افزایش نیازهای داخل و تقاضا. مورد دوم وجهی نداره، به خاطر اینکه میدونیم بازارهای ایران الان تحت فشار مشکلات مربوط به کرونا به هر حال بسته شدن، در مواردی کاهش تقاضا داشتیم، بنابراین این احتمالاً مربوط میشه به کاهش تولید که باعث نگرانی مسئولین شده. و البته کاهش نگرانی تولید میتونه گاه مربوط به عوامل طبیعی مانند کاهش باران یا هوای نامناسب باشه که ما این موضوع رو نداشتیم. اما شاید بشه گفت که اصلی ترین مورد در مورد کاهش تولید نابسامانی مدیریتی باشه که انگیزه کشاورزان رو برای تولید و عرضه این کالاها و به خصوص گندم کاهش داده. و چون این مواردی تجربه داریم، میدونیم که کشاورزانی که تولید گندم میکنن به هر حال با برخورد نامناسب از طرف مقامات دولتی مواجه بودن، به این معنا که پولهاشون دیر داده شده یا اینکه تعهداتی دولت داده به اون تعهدات عمل نکرده و چیز شناخته شده ایه. حال شگفت انگیز به نظر میرسه که در این موارد که به هر حال مقامات دولتی پیش از این ادعا کرده بودن که ایران در تولید گندم خودکفا شده، چرا اقدام میکنن به واردات؟ به نظر میاد که یک کاهش تولید داخلی به دلیل نابسامانی در مدیریت دلیل این قضیه باشه، اما یک دلیل دیگه هم میتونه این باشه که به هر حال حاکمیت به دلیل نگرانی از آینده میخواد به نوعی خودش رو بیمه بکنه در مقابل به اصطلاح کمبود مواد اساسی غذایی، که در صورت اینکه امواج تورمی بیشتر بشه یا اینکه فرضاً به دلایل تحریم ها یا به دلایل دیگه فشار بر اقتصاد بیشتر بشه، بشه به یک نوعی جلوی نارضایتی رو بگیره با تثبیت بهای این کالاهای اساسی و عرضه مناسبشون، برای اینکه این کالاها در واقع میشه گفت که پایه‌ای ترین کالاهایی هستن که خانوار نسبت به اون حساسه و اگر دولت نتونه اونها رو تامین بکنه این میانجامه به یک بحران‌های سیاسی و حتی تظاهرات خیابانی.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد، و همراه بشیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
به نظر میرسد که حسن روحانی این مسئله بیماری کووید 19 را جدی نگرفته و این مسئله بسیار در ایران پنهانکاری می شود. پروتکل های بهداشتی در ایران برای ملت بسیار گران است و ملت ایران 400 هزار تومان ضد عفونی ماکس گران است. از کجا بیارند تهیه کنند؟
آقای روحانی یه فکر به حال مردم بردار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر. تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنی؟ خواهشمن یه فکر به حال ما برداریم. ما زندانیم، اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اگر هم از تلگرام استفاده نمی کنید، می تونید به پیامگیر 24 ساعته ما زنگ بزنید و تماستون رو ثبت و ضبط کنید به شماره 2042-02-21-12-21-13. یک مقام ارشد افغان روز جمعه اعلام کرد تا کنون 18 جسد از پناهجویانی که گفته می شود هفته گذشته پس از ضرب و شتم و شکنجه از سوی مرزبانان ایرانی مجبور به پرتاب خود به رودخانه هریرود شدند کشف شده است. عبدالغنی نوری فرماندار گلران در ولایت هرات به خبرگزاری فرانسه گفته از مجموع 55 پناهجوی افغان که مجبور به پرتاب خود به رودخانه شدند هنوز 6 نفر مفقود هستند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرهاد صابر، روزنامه نگار افغان از شهر هرات، و از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
امروز هیئت مختلطی از کابل پایتخت افغانستان که از وزارت امور خارجه، وزارت داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان وزارت عودت و مهاجرین وارد ولایت هرات شدند تا موضوع حادثه روز جمعه مبنی بر ادعایی که مطرح میشه که شماری از افغانها از سوی ماموران ایرانی به دریای هریرود انداخته شدند، این موضوع میخوان بررسی بکنند. موضوع بعدی هست که روز گذشته ولسوال گلران آقای عبدالغنی نوری گفت که تاکنون 18 جسد از افغانهایی که گفته شده از سی ماموران ایرانی اینا لتکوب شدن و بعد از لتکوب بعد هریرود انداخته شدن در منطقه دهنه ذوالفقار 18 جسد پیدا شده، 6 جسد تاکنون لادرک است و تمامی افراد 52 نفر اعلام میکنند اینا از آب خود بیرون کشیدند.
خب گفتید 6 جسد هنوز مفقود هست و هنوز پیدا نکردن، اما 18 جسد پیدا شده. آیا پیکر این 18 پناهجویی که گفته میشه به تازگی کشف شدن شناسایی هم شده یا نه هنوز این مرحله صورت نگرفته؟
در بحث تازگی پیدا شدن اجساد برخی از خبرگزاری هم گفتن که به تازگی 18 جسد یافت شده، اما مقامات در ولسوالی گلران جایی که این حادثه در آنجا صورت گرفته میگن این 18 جسد مربوط به روزای جمعه و شنبه هفته گذشته میشه. به گفته اقارب نزدیک این قربانیان که ما با اونا صحبت داشتیم، اونا ادعای مطرح میکنن که علائم کبودی در قسمت های مختلف بدن این اجساد مشاهده کردند که این علایم نشانه هایی از لتکوب این مهاجران توسط ماموران ایرانی نشان میده. و همچنان خودم با 4 تن از جوانان افغان که در خونه شهر هرات بودن و اینا از جمله کسایی بودن که خود از دریا و نجات داده بودن ما مصاحبه داشتن و با اینا ما دیدار داشتیم. بر وجود این 4 جوان هم علائم کبودی شخص خودم مشاهده کردم که اونا ادعا داشتن که این علائم از ضرب و شتم ماموران ایرانی در داخل اردوگاه بوده که بالایشان صورت گرفته.
خانواده های اونها یا اونها رو شناسایی کردن؟
بله، این 18 جسد باشنده های بولسوالی ربات‌سنگی در شمال شهر هرات هستند، کسایی هستند که در حومه شهر هرات زندگی میکنند و برخی دیگر از این 18 جسد مربوط به ولایت فاریاب در شمال افغانستان میباشند. به اساس صحبت هایی که ما به خانواده های این تعداد از افراد در بولسوالی ربات‌سنگی به حومه شهر هرات داشتم، اونا میگم اجساد شناسایی شده اما اونا به شدت از عملکرد نیروهای ایرانی شکایت دارند و اونا میگن که این افراد کسانی بودند که به خاطر کار وارد ایران شده بودند، به هیچ جرم و جنایت دیگر مبنی به آنچه که بحث انتقال مواد مخدر مطرح میکنند یا قاچاق انسان مطرح میکنند، این افراد نداشتند. به اینا خانواده های فقیر یا جوانان فقیری بودند که برای یافتن کار وارد ایران شده، اما ایران به گفتی از این مردم بی‌سهمانه و کاری که برخی از خانواده ها میگن که در تاریخ بشریت سراغ از او موجود نیست، از این ماموران ایرانی بالای از جوانان افغان صورت گرفته و برخی ها تاکید به این دارند که باید حکومت ایران در برابر این حادثه به خانواده قربانیان غرامت بپردازه.
آیا غیر از این یافته های دیگه وجود داره که مقام های افغانستان به اونها دست پیدا کرده باشن در روند تحقیق در این موضوع که ماموران مرزبانی ایران بعد از ضرب و جرح و شکنجه پناهجویان افغان رو وادار کردن خودشون رو به رودخانه پرتاب بکنن یا خیر؟
شما به جدی هستین که یک روز بعد از این رویداد مقامات در وزارت خارجه افغانستان و همچنان در ولایت هرات در غرب افغانستان گفتن که هیئت‌های مختلفی از نهادهای مختلف موظف ساختن تا موضوع بررسی کنند. تا دقایقی قبلم که ما با سخنگوی والی هرات مصاحبه داشتم، اونا ادعا میکنن که تا کنون تحقیقات از اونا نهایی نشده و به تازگی هم هیئتی از کابل پایتخت افغانستان وارد ولایت هرات شده تا موضوع دنبال بکنن و نتایج این تحقیقات تا زمانی که ختم نشه به دسترس رسانه ها و مردم قرار نخواهند داد.
فرهاد صابر بود، روزنامه‌نگار افغان در هرات. بانک مرکزی روسیه برآورد کرده تا پایان سال جاری میلادی بهای نفت این کشور حداکثر به بشکه 25 دلار میرسد و بهبود این وضعیت تنها در صورت رشد چشمگیر تقاضا و اجرای توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت محتمل است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
با آغاز کاهش محدودیت های جهانی برای مهار شیوع ویروس کرونا، بهای نفت رو به افزایش نهاده. به گزارش خبرگزاری آرگوس، پنجشنبه نفت اورال حدود 25 دلار فروش رفت که بالاترین قیمت از اواسط ماه مارس است. همان روز بانک مرکزی روسیه گزارش منتشر کرد که در آن برآورد شده میانگین بهای نفت اورال در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بشکه 15 دلار، در سه ماهه سوم 20 دلار و در سه ماهه چهارم 25 دلار خواهد بود. بر اساس این گزارش، میانگین بهای نفت روسیه در 4 ماه نخست سال جاری میلادی با در نظر گرفتن نفت 62 دلاری در ابتدای سال 41 دلار بود که حدود 40% کمتر نسبت به همین دوره در سال گذشته است. ماه گذشته نفت اورال بشکه 18 دلار فروخته شد که 1/4 قیمت آن در آوریل سال گذشته بود. میانگین نفت اورال در سال گذشته میلادی به ویژه پس از تشدید تحریم نفت ایران به بشکه 63.5 دلار رسیده بود و گرانتر از نفت برند فروش می رفت. دولت روسیه در بودجه سال جاری بهای نفت را بشکه 40 دلار در نظر گرفته بود. بر اساس تازه‌ترین برآورد بانک مرکزی روسیه، نفت اورال تنها 2 سال دیگر بالغ بر 40 دلار فروخته خواهد شد. در این گزارش آمده رشد بهای نفت تنها به افزایش چشمگیر تقاضا و کاهش تولید در پی اجرای کامل توافق اوپک پلاس امکان پذیر است. در این میان خبرگزاری آرگوس که خبرهای بورس نفت اورال را پوشش می‌دهد اعلام کرد توافق اوپک پلاس باعث می‌شود صادرات نفت اورال در ماه جاری 40% نسبت به ماه گذشته کاهش یابد. بر اساس این گزارش تمام حجم تولید شده به فروش رفته. این در حالی است که ماه آوریل در پی این که توافق پیشین اوپک پلاس منقضی شد، عربستان سعودی ضمن افزایش کم سابقه تولید خود تخفیف‌های زیادی به مشتریان سنتی نفت روسیه ارائه کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از اسناد آرامکو گزارش داد این تخفیف‌ها از ماه ژوئن 3 برابر کمتر نسبت به ماه جاری خواهد بود. گزارش ها حاکی است روسیه نیز ماه گذشته تولید خود را به طور کم سابقه به 11,350,000 بشکه در روز رساند. مطابق توافق جدید میان اوپک و کشورهای همپیمان، مسکو باید از ماه جاری تولید خود را به 8.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. به گزارش اینترفاکس در هفته اول ماه جاری تولید نفت روسیه به 8,700,000 بشکه رسید. روسنفت بزرگترین تولید کننده نفت روسیه در برخی میادین خود استخراج را تا 46% کاهش داده. وزارت انرژی روسیه تأکید کرد مسکو مصمم است به تعهدات خود در اوپک پلاس به طور کامل عمل کند. یوری مانیویچ معاون وزیر انرژی روسیه در گفتگو با اینترفاکس افزود کاهش تولید به آن دلیل نیز ضروری است که مخازن نفت به سرعت در حال پر شدن است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و در ادامه مجله نیمه شب از خبرهای جهان ورزش بشنویم همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش.
شانس ایران برای میزبانی جام ملت‌های آسیای 2027 تقریباً 0 است. با وجود گذشت 1 هفته از اعلام فدراسیون فوتبال ایران برای میزبانی جام آسیایی سال 2027، واکنش‌های تمسخرآمیز همراه با انتقاد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا ضمن اشاره به انتقادات طنزآمیز از زبان منتقدین می‌نویسد این باور در فوتبالی‌های ایران وجود ندارد که فدراسیون توان برگزاری چنین مسابقاتی را داشته باشد. ایسنا سپس می‌نویسد این تمسخرها را جدی بگیرید. در این گزارش تحلیلی پس از اشاره به مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری که در فوتبال ایران برای میزبانی جام آسیایی وجود دارد، به موضوع نگاه جنسیتی و اینکه زنان از حضور در ورزشگاه‌ها محرومند نیز اشاره شده که این خود نیز یک مشکل عمده است. از نگاه نویسنده، پس از اعلام آمادگی عربستان و قطر برای میزبانی جام آسیایی، شانس ایران تقریباً برای میزبانی 0 است. ایران در سالهای 1347 و 1355 دو بار میزبانی جام ملت‌های آسیا را عهده‌دار بوده، اما بعد از آن طی 40 سال اخیر هر بار داوطلب شده شکست خورده. به دنبال زلزله سحرگاه جمعه دماوند که باعث ریزش بخشی از کوههای اطراف تهران به ویژه در بخش شرقی شده است، فدراسیون کوهنوردی از کوهنوردان خواست از صعود به ارتفاعات اطراف پایتخت فعلا خودداری کنند. به گفته کارشناسان احتمال سقوط سنگ و بهمن در ارتفاعات وجود دارد. کره جنوبی اولین کشوری شد که پس از تعطیلی مسابقات در سراسر جهان به خاطر شیوع کرونا بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های خود را شروع کند. روز جمعه دیدار میان تیم‌های فوتبال جنبوک موتورز و سوون بلو وینگز 1-0 به سود جنبوک موتورز پایان یافت. پیش از بازی از تمام بازیکنان تست کرونا گرفته شد و مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار شد، اما بیش از 1,800,000 نفر از طریق آنلاین آن را تماشا کردند. و با تصویب هیئت بین المللی قانونگذار فوتبال در فیفا، تیم‌های فوتبال تا آخر سال جاری میلادی اجازه خواهند داشت در جریان بازی به جای 3 تعویض 5 تعویض داشته باشند. این افزایش تعویض در ارتباط با بحران کنونی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا به وجود آمده اعمال می شود تا فشار کمتری به بازیکنان که مدتی از مسابقه دور بودند بیاید.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. اگه هنوز بیداریم و همراه ما میتونیم برنامه بعدی رو بشنوید که 15 دقیقه است. مجله کارنامه، کاری از همکارم روزبه بولهری. از همراهیتون سپاسگزارم و شبی خوش آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بولهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در دیدار با نمایندگان کارگران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت با وجود گذشت 3 ماه از شیوع کرونا هنوز بیمه بیکاری به هیچ یک از کارگران داده نشده است. او در برنامه رادیویی با اشاره به اینکه 5000 میلیارد تومان به طور مشخص برای مقرری بیکاری از سوی دولت اختصاص یافته است افزود طبق آمارها بیش از 860 هزار تن برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که 760 هزار تن از آنها مشمول بیمه بیکاری شناخته شدند. این عضو شورای عالی کار در عین حال با اشاره به وجود بیش از 900 هزار کارگر بیمه شده ساختمانی در ایران و 150 هزار کارگر ساختمانی ثبت نام شده در سامانه رفاهی وزارت کار برای بیمه بیکاری اضافه کرد متاسفانه بیمه بیکاری به این کارگران بی صدا تعلق نگرفته و هیچ اقدامی برای آنان انجام نشده است. وی اشاره کرد سازمان تامین اجتماعی کرونا را جزو حوادث غیر مترقبه تلقی می کند و معتقد است طبق قانون اساسی دولت باید پوشش بیمه بیکاری کارگران را بر عهده بگیرد، اما از طرف مقابل هنوز پاسخی برای اختصاص عملی این بودجه داده نشده است. علی خدایی تاکید کرد اختصاص بودجه 5000 میلیارد تومانی برای بیمه بیکاری مشکلی را حل نمی کند و این مبلغ باید به دست کارگران برسد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه از ابتلای بین 10 تا 15 کارگر شاغل در این واحد به ویروس کرونا خبر داد و گفت هیچ تدابیری از طرف مسئولان شرکت برای جلوگیری از شیوع و ابتلای کارگران دیگر انجام نشده است. این سندیکا با اعلامی که شرکت نیشکر هفتتپه همچنان به صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، مبتلا شدن کارگران نیشکر هفتتپه را نشانه بی‌کفایتی کارفرما و افراد مسئول در نیشکر هفتتپه دانست. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتتپه خبر ابتلای کارگران به کرونا را رد کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه خبر داد که این شرکت از ابراهیم حیدری راننده اتوبوس به دلیل مصاحبه با خبرگزاری مهر در مورد مشکلات رانندگان شرکت واحد در شرایط شیوع کرونا شکایت کرده است. بر اساس این گزارش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شکایتی را علیه آقای حیدری در دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام نشر اکاذیب، تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی طرح کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه هدف مدیریت شرکت واحد از این شکایت را خفه کردن صدای کارگران توصیف کرد. این سندیکا از شهردار تهران و نمایندگان شورای شهر تهران خواست درباره آنچه عملکرد ضد کارگری مدیریت شرکت واحد نامید واکنش نشان دهند. اما بشنویم ابراهیم حیدری به خبرگزاری مهر چه گفته بود که حال از او شکایت شده است.
یکی که یک دستکشی به ما داده که این دستکش باغبانیه، تقریبا هیچ لایه محافظتی نداره، فقط نخ و پنبه است که اینا داده به مدت یک ماه از این دستکش استفاده کنیم و از ما امضا هم گرفتن که این دستکش رو تحویل گرفتیم. یه ماسکی به ما داده که این لاس هیچ قابلیتی چیزم نداره، نه استریل داره، نه تهدیه وزارت سازمان و بهداشت و غذا دارو رو نداره.
کرونا بگیری بدتر است یا نداری و بیپولی؟ این پرسش اصلی گزارشگر خبرگزاری ایلنا در قزوین از کارگران فصلی این شهر بوده است. شماری از کارگران فصلی هم ضمن اشاره به بیکاری چند روزه، چند هفته‌ای و یا چند ماهه خود به این پرسش نیز پاسخ دادند که بخشی از آنها را می‌شنویم.
شرمنده پیش زن و بچه میریم خونه. واقعا شرمنده‌ایم. اجاره خونه 3 ماه عقب افتاده. بیکاریم، کار نیست.
نه فقط من، امثال من خیلی هست.
مسئولی نمی‌بینن، وضعیت رو نمی‌بینن. می‌بینن، خوبم می‌بینن. منتهی معلوم نیست چی به چیه، کی به کیه.
اینا مسئولی میگن تو خونه بمونید، ما حالا از کجا خرج ما داریم؟ 4 تا فرزند داریم، ما چطوری خرج ما داریم؟ کسی میاره به ما بده؟
سرم پایینه، شهرمنده خانواده است، دست خالی بودن واقعا سخت، مستاجری هم سخته، زمستان رو میام اینجا نه کاری نه چیزی، برمیگردیم.
از اول اسفند تا الان یه روز کار نکردم.
خونه پفک هم برای بچه من نداره.
از بی پولی میترسن، از کرونا نمیترسن واقعا.
صبح میام اینجا، اگه بمیریم بهتر از اینه، یعنی کرونا بیاد سراغ من زودتر بمیریم، از این بی پولی بهتره.
مرگ که ترس نداره، یه دفعه مریض میشی میبینی تمام شد دیگه، قدم زجر نمیکشی که.
از کرونا که نمیده، از بی پولی میترسن.
دبیر خانه کارگر استان کرمان خواستار واگذار نشدن شرکت زغالسنگ کرمان به بخش خصوصی و بازگشت آن به صندوق بازنشستگی فولاد شد. عباس کاربخش که پس از اعتصاب و تجمع 3500 کارگر زغالسنگ کرمان با خبرگزاری ایلنا سخن می گفت، افسود کارگران از وضع موجود گلایه دارند و خواستار واگذار نشدن شرکت زغالسنگ کرمان به بخش خصوصی و بازگشت آن به صندوق بازنشستگان فولاد و ارائه تضمین‌های لازم از سوی مدیریت شرکت برای لحاظ شدن ضرایب شغلی هستند. به گفته او، شفاف سازی طرح طبقه بندی مشاغل و اجرایی شدن آن و استخدام تمامی کارکنان شرکت زغالسنگ کرمان از سوی صندوق بازنشستگان فولاد از دیگر خواسته های کارگران است. 3500 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان دست کم 2 بار در 1 ماه اخیر در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتصاب، راهپیمایی و تجمع کردند. آنان در یکی از راهپیمایی های خود شعارهایی دادند که فیلم آن در شبکه های اجتماعی منتشر شد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه چندی قبل در دیدار با شماری از نمایندگان کارگران هپکوی عراق و نیشکر هفت‌تپه و نیز شماری از کارفرمایان با تاکید به این موضوع که به توصیف او معیشت و حقوق کارگران باید محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد گزارشی از مسائل و مشکلات حوزه کارگری تهیه کند. او در بخشی از سخنانش نیز گفت سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌معناست. مشکلات ناشی از خصوصی سازی در ایران که اعتراض‌های گسترده کارگران شمار زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده را به دنبال داشته از محورهایی بود که ابراهیم رئیسی به آنها اشاره کرد. او با دفاع از سیاست رهبر جمهوری اسلامی برای واگذاری بخش‌های از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مشکلات مربوط به حوزه خصوصی سازی را ناشی از اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارخانه‌ها به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست. رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانه هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شدند اضافه کرد کارخانه ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه ها را با پول بانک ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند. این سخنان در شرایطی ابراز شدند که دولت حسن روحانی با جدیت واگذاری کارخانه ها و شرکت ها به بخش خصوصی را درست دانسته است. خود حسن روحانی چند روز پیش خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت ها و بنگاه های بزرگ در بورس شد. ایوب رحمانی فعال کارگری ساکن بریتانیا با اشاره به آغاز سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی در دهه 70 خورشیدی صرف نظر از مسئولان مختلف می‌افزاید
شرایطی که کارگران باهاش مواجه هستند به خصوص در رابطه با خصوصی سازی نتیجه هم سیاست اقتصادی بوده که با همدیگه پیش بردن. این که میگن که شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی در بعضی از قسمت‌ها به افرادی واگذار شدن که اینا صلاحیتش رو نداشتن، رعایت نشده، مقررات رعایت نشده. اینا مسائلی هستش که الان چون خود این خصوصی سازی ها نتایجش برای اکثریت کارگران، اگر نگم همه کارگران، مشخص شده و اینا سعی میکنن بگن که اون خصوصی سازی در مجموع درسته. از جمله آقای رئیسی داره اینو میگه، میخواد به نوعی یه پرده ساتری بکشه بر اون نتایج فاجعه باری که این سیاست اقتصادی به بار آورده. سعی میکنه که مسئله رو به چند مورد به اصطلاح فقط کاهش بده.
اعتراض به سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی تنها محدود به کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی نمی‌شود. در این ارتباط می‌توان به سخنان اصغر آهنی‌ها از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اشاره کرد. او از آنچه واگذاری‌های غلط در شهرک صنعتی البرز در استان قزوین خواند انتقاد کرد و گفت این واگذاری‌ها موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شده است. سخنان ابراهیم رئیسی تنها به روند خصوصی سازی در ایران محدود نشد. او به اعتراض‌های کارگری که در سال‌های اخیر رشد کمی و کیفی قابل توجهی داشته است هم اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس قوه قضاییه گفت حرف حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش‌های درست و قانونی مطرح شود تا به توصیف او مورد استفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید نیز لحظه‌ای متوقف نشود. پیش از این نیز مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی چندین بار از کارگران خواسته بودند به جای اعتصاب، تجمع و راهپیمایی از روش‌های به توصیف آنها قانونی اعتراض‌های خود را پیگیری کنند. شاید بد هم نباشد که به برخوردهای امنیتی قضایی از سوی دستگاه‌های امنیتی و نیز قوه قضاییه در قبال کارگران ناراضی اشاره کرد. برخوردهایی که منجر به بازداشت و صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی شده است. نظر آقای رحمانی را درباره این موضوع میپرسم.
آقای رئیسی از مسئولین نظام بوده از 40 سال پیش تا حالا، یعنی از کارورزان اصلی نظام بوده. در نتیجه در وضعیتی که کارگران باش مواجه هستن و مردم ایران باش مواجه هستن، ایشون مسئولن، چون مسئولیت دست جمعی است. در حکومتی بوده که نتیجه سیاست‌های اقتصادیشون و سیاسیشون همین شرایطی بوده که الان به وجود اومده. دومین نکته این هستش که ایشون جزء هیئت یا کمیته مرگ بودن در سال 67. ایشون مسئول قتل هزاران زندانی سیاسی در همون سال هستند.
ایوب رحمانی همچنین درباره عملکرد قوه قضاییه از جمله در قبال کارگران هفت‌تپه و نیز شکنجه شماری از بازداشت شدگان هفت‌تپه میگوید.
اولین کاری که آقای رئیسی باید بکنه اگه واقعا تو اون چیزی که میگه صادقه، باید بررسی کنه که کیا این شکنجه‌گران کیا بودن، تحت چه شرایطی این دستگیری انجام شده و تحت چه شرایطی اقراری که زیر شکنجه به دست اومده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، این عواملش کیا بودن و اینا رو بررسی کنه. دومین کاری که باید آقای رئیس پاسخ بده اینه که تعدادی از کارگرا اخراج شدن به خاطر اعتراضی که کرده بودن. تعدادی از نماینده کارگرا اخراج شدن در اولین فرصت، اینا باید سر کار برگردن. سومین نکته، خب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه میتونه بگه که کارگران حق دارن تشکیلات خودشونو به وجود بیارن اونجا. در رابطه با جاهای دیگه هم همینطور، آقای رئیسی برای اینکه ثابت کنه که یه کار دیگه ای بکنه که تا حالا مسئولان جمهوری اسلامی مثلا نکردن، اون چیزی که در قدرتش هست، تمام فعالین کارگری رو به خصوص در شرایطی که الان در شرایط کرونا هست، در زندان که جانشون در خطره، فعالین معلمان و فعالین کارگری همه را آزاد کنه. میتونه اعلام بکنه که از این به بعد هیچ فعال صنفی به خاطر فعالیت صنفی خودش دستگیر نمیشه.
در همین حال یوسف بهمنی بازرگانی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه که در جمع نمایندگان کارگران دیدار کننده با ابراهیم رئیسی بود، به خبرگزاری ایرنا گفت درباره بازگشت به کار تعدادی از کارگران هفت‌تپه مانند اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و ایمان افسلی صحبت کردیم، زیرا به ناحق اخراج شدند و آنها تنها سعی می‌کردند صدای رسای کارگران هفت‌تپه باشند و مشکلات را به گوش مسئولان برسانند. اما حالا با وجود اینکه حکم کیفری آنها نیز مشمول عفو رهبری شده است، مسئولان شهری سعی ندارند نسبت به بازگشت به کار آنان کاری انجام دهند. یوسف بهمنی بازرگانی با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی انجام شده با کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی اعتصاب‌های پاییز 97 گفت که جزوه 40 صفحه‌ای درباره اقدامات و عملکرد بخش خصوصی در نیشکر هفت‌تپه به رئیس قوه قضاییه داده شد. به گفته او ابراهیم رئیسی قول داد واگذاری هفت‌تپه به بخش دولتی را پیگیری کند. این قول و نیز سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد خصوصی سازی در شرایطی ابراز شده که به گزارش خبرگزاری دانشجو یک کارگر کارخانه کنتورسازی ایران قزوین گفت هیچ کسی کاری برای کارگران کنتورسازی ایران انجام نمی‌دهد و با وجود اینکه به قوه قضاییه نامه ارسال کردیم اما خبری نشده است. این کارگر گفت در دادگستری استان قزوین شکایت کردیم تا بتوانیم با فروش دستگاه‌ها معوقات مزدی خود را دریافت کنیم، ولی با وجود آنکه مزایده برگزار شد دادگستری اجازه فروش دستگاه‌ها را نمی‌دهد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.